سوالات مربوط به معنای واژه ها نکته دشوار و سختی توشون نبود، فقط با دانش آموز از قبل وقت میگذاشت برای تسلط بر واژه‌نامه های پایان سه تا کتاب ادبیاتش. جز همون بلاغتی که بهتون گفتم بهش خوب دقت داشته باشید. در میان سوال های املا هم باز نکته جدیدی نبود. تست 6 که میخواست غلط املایی رو در میان 4 تا بیت پیدا بکنید، در واقع مربوط میشد به اینکه آیا بتونیم معنای بیت ها رو درست درک بکنیم یا نه. گزینه 4 رو دقت کنید بچه ها. قیامت هست سفر کردن از دیار حبیب، مرا همیشه قضا را قیامت هست نصیب. خب اینجا باید متوجه معنی بیت و در پی اون متوجه معنای قضا را بشیم. قضا را یعنی از قضا. اینجا را معنی از میده، حرف اضافه است. از قضا رو هم که همه بلدیم بنویسیم. پس اینجا معنای بیت در واقع اون نکته اصلی بود برای پی بردن به غلط املایی. میگه که دور شدن از کوی یار قیامت زندگی آدم رو به صحرای محشر تبدیل میکنه، زیر و رو میکنه، و از قضا نصیب من فقط همین قیامته. تو سرنوشت من فقط همین نوشته شده که باید مدام قیامت بشه، یعنی از کوی یارم دور بمانم. تو تست آرایه، خب اون نکته‌ای که در مورد عود بهتون گفتم، اگر کسی میدونست به سادگی و با سرعت به این پرسش پاسخ میداد، اگر نمیدونستم احتمالا پاسخ نمیداد یا دچار اشتباه میشد. این اطلاعات قبل از آزمون اینجا لازمه که بهتون گفتم باید از روی کتاب همایش اونها رو بخونید و دوره کنید. در ماجرای تاریخ ادبیات، لغت و حتی همین آرایه ها، بیشتر باید بچه ها شما دانشتون رو بالا ببرید. صرف پاسخ گفتن به تست های کنکور های سال های گذشته نمیتونه تضمین بکنه که به تست های کنکور های پیش رومون هم بتونیم درست جواب بدیم. بهتره که روی بالا بردن دانشتون و دوره آموخته هاتون بیشتر وقت بگذارید. تست 8 رو قرار شد که این تست ها رو چطور حل کنیم با رد گزینه، یعنی چند تا آرایه که مطمئنیم در بیت ما وجود نداره. آرایه پارادوکس، اصلا جمله غیر ممکنی ما نمیبینیم تو این بیت که بخواد پارادوکس رو مطرح بکنه. حسن تعلیل، ما اصلا علت اینجا نمیبینیم که به وضوح بیان شده باشه که بخواد حسن تعلیل رو مطرح بکنه. بنابراین با خط فکری که از پارادوکس و حسن تعلیل داریم، به راحتی میتونیم گزینه های 1، 3 و 4 رو بذاریم کنار. اون وقت تمرکز میکنیم رو گزینه 2 و به راحتی میتونیم آرایه هایی رو که در گزینه 2 آمده پیدا بکنیم توی بیت که در پاسخنامه هم نسبتا خوب اینها مشخص شده. تست 9 یه نکته ای هست که بازم میخوام اینجا به شما یادآوری کنم، تاکید کنم، میدونید اما تاکیدش لازمه. هر جایی که تشخیص داشته باشیم استعاره داریم، اما نه استعاره از اون نوعی که برای ما آشناتره که یک واژه جای واژه دیگه میشینه چون شبیهشه، بلکه نوع دوم استعاره که بهش میگیم استعاره با کنایه یا استعاره مکنیه. تشخیص یک نوع استعاره مکنی است. هر وقت با یک غیر انسانی صحبت بکنیم، اونو صدا بزنیم، یا مثلا یه کاری که مربوط به انسان ها میشه بهش نسبت بدیم، مثل خنده یه گل، خب گل انسان فرض شده، تشخیص داریم، بنابراین استعاره هم داریم. بیت الف و تست 9 رو هم با هم بخونیم. چشمت به فسون بسته غزالان ختن را، آموخته توتی ز نگاه تو سخن را. خب میگه چشم آهوان ختن، ختن با تید و نقطه، مترادف خطا با تید و نقطه، زیستگاه آهوها و غزالهایی که مشک تولید میکنن. به این نکته املایی هم اینجا تو پرانتز پس اشاره بکنم. خطا با تید و نقطه هم ممکنه که نوشته بشه و حتی جناس بده به ما. خطا با تید و نقطه جناس لفظی داره با خطا با تید دسته دار. یه سرزمینیه آن سوی، فکر کنم روده آموی یا جیهون میشه، که در اون آهوهایی زیست میکنن که در کنار نافشون یک کیسه‌ای هست به اسم نافه، کلمه مشتق، و در اون مشک تولید میشه که مشک رو مشک هم میشه تلفظ کرد، بنابراین کلمه مشکی یک واژه مشتق. خب پرانتز بسته. چشمت به فسون بسته غزالان ختن، غزالان ختنی که چشم هاشون کلن چشم های آهو، چشم های خیلی زیبا و سحر کننده ایه. میگم چشم های تو انقدر افسونگره که انگار غزال های خوتن افسون اون شدن، تلسم اون شدن، اینجا بسته شدن در واقع تلسم شدن. پس چشمان تو همانند چشمان آهوی خوتن افسونگره و حتی از اون هم بالاتر. تشبیه تفصیلی. آموخته توتی ز نگاه تو سخن را. توتی که به شیرین سخنی معروفه از چشمان تو سخن گفتن رو آموخته. یعنی چشمان تو به گونه ای با انسان حرف میزنند و انسان رو مجذوب سخنان خودشون میکنند که توتی باید بیاد یاد بگیره سخن گفتن رو از چشمان تو. باز هم تشبیه تفصیلی. چشم های معشوق به توتی تشبیه شده در سخنگویی و شیرین سخنی، اما از اون هم بالاتر. یه تست دیگه آرایه هم باید باشه مربوط به سال سوم. مطمئن شم. بله، آرایه های این بیت کدامن؟ همه عالم صنم چین به حکایت گویند، صنم ماست که در هر خم زلفش چینی است. باز معنای بیت اینجا مهمه. میگه مردم در مورد صنم های چینی، بت های چینی حکایت ها میکنند، اما خب فقط در حد حرف و سخنه، کنار خودشون که اینو ندارند، اونو که ندیدن. اما معشوق من بتی است که در هر خم زلفش چینی است. در هر خم زلف او یک عظمتی به اندازه سرزمین چین نهفته است، به رازآمیزی چین نهفته است. و یا اینکه چین رو بگیریم همون چین و شکن زلف که اینجا ایهام زیبایی داده، در کنار این ایهام چون در مثال اول چین صرفاً به سرزمین چین اشاره داره، اما چین دوم معنای چین و شکنش بیشتر به ذهن میاد، میتونیم جناس تام رو هم بپذیریم و بر اساس همین دو میشد راحتی به این تست پاسخ گفت.